داره که از کنم که رجب یکیشه، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم هم سه تا که مجموعا میشن چهار تا ماه حرام. و این ماه های حرام از قبل از اسلام هم بوده، در دوران جاهلیت هم بود، چون مردم دوره جاهلی کارشون جنگ و درگیری و خونریزی و همش مخاصمه و منازعه بود، دیگه خسته میشدن در کل سال بخوان همش بجنگن، با هم قرارداد کردن که چهار ماه رو جنگ و درگیری حرام باشه، این چهار ماه رو کسی حق نداره جنگ داشته باشه، و اون چهار ماه دیگه جنگ حرام بود. اسلام هم که ظهور کرد، چون کار خوبی بود که اصلا اسلام طرفدار این که اصلا که جنگ نباشه، حداقل این چهار ماهی که حرام بود و اسلام هم امضا کرد که بله چهار ماه حرام، درش جنگ و درگیری حرام باشه. و منتها اون اعراب جاهلی هر وقت که می‌خواستن جنگ کنن ماهای حرام رو جابجا می‌کردن، مثلا در محرم که جنگ پیش می‌اومد می‌گفتن خب حالا امسال ما ماه حرام رو می‌ندازیم به سفر، جنگ می‌کنیم ماه سفر باشه. این تأخیر انداختن باعث شد که عملاً دیگه این ماهای حرام از خاصیت بیفته. اسلام کومند گفت نه دیگه، اون ماهایی که حرام است باید حرام باشه، عقب جلو هم نمیشه، همون ماها باید حرام باشه. و جالب بدونید که در این حال خود مسلمان ها در همین ماه حرام که محرم باشه با فرزند پیغمبر خدا جنگیدند، اونو به شهادت رسوندن. یعنی وضع کسانی که در کربلا حضور پیدا کردن از اعراب دوره جاهلی هم بدتر بود. پس معنای ماه حرام این بود و ماهاش هم من عرض کردم کلوم ماها بود.
من از آقا محمدی بپرسین که در مورد حسد یکم توضیح بدیم، چیکار کنیم که حسد رو از درون خودمون دور کنیم؟ هر کار میکنیم نمیشه، اون رضایل شاید بتونیم ولی حسد خیلی سخته. یکم در مورد حسادت صحبت کنم.
بله، حسادت از رضایل بسیار سخت و ریشه‌دار و سنگینه که ریشکن کردنش کار سختیست، اما امکان پذیر هست. شما دو گام رو باید بردارید. گام اول باید اون ضرر و آثار و پیامدهای وحشتناک حسد رو ازش آگاه بشید، دم دستتون باشه، آیاتش، روایاتش، و مرتب اینها رو بخونید. احادیثی که هست، الحسود لا یسود، حسود هرگز به آقایی نمیرسه. حسد بیماری است که درمان نداره، و امیرالمومنین فرمودن که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان رو میخوره از بین میبره، چنان که آتش هیزم رو میخوره از بین میبره. این احادیث خیلی فراوان هست. تو کتاب‌های احادیث ما مثلا فرض کنید که در کافی در کتاب میزان حکمت که به ترتیب حروف الف با تدوین شده، شما کلمه حسد رو بگیرید، آیات روایاتش هست، و من شر حاسد اذا حسد، خود از شر اون حسد ورز به تو پناه میبرم، چنان که از شر شیطان انسان به خدا پناه میبره. این گام اولی که انسان باید دم دستش آیات و روایات و ماجراهایی که راجع به حسد هست دم دستش باشه، مرتب مطالعه بکنه، ببینه که حسد به کجا میکشه. آقا غلامی رو از کودکی تربیتش کرد، نیکی کرد بهش، مثل یک بچه خودش بهش لطف کرد، بزرگش کرد، آخر که بزرگ شد گفت که من از تو یه تقاضا دارم، با اون اینکه بیای رو پشت بام همسایه با این کارت سر من ببری تا این به گردن همسایه که نسبت به همسایه حسد داشت بیفته و از خودم که همسایه گرفتار بشه و بره محاکمه بشه، مثلا اعدام بشه. هرچه غلام اسرائیل گفت ندی، من از تو هم یه تقاضا داشتم تو همه عمرم، حسد تا اینجا پیش میره. و این غلام رفت این کارو کرد و بعد هم اومد ماجرا رو گفت قضیه چی بوده و همسایه هم تبرئه شد. اینا رو اگه انسان بدونه و بخونه، انگیزش برای ترک حسد خیلی قوی میشه. دو، باید در عمل انسان بر علیه مقتضای حسد عمل بکنه، تمرین کنه. حسد اقتضا میکنه که انسان بره دنبال یک همکار پیش مسئولش بدگویی کنه تا اون پست و مقام و اون جایگاهی که داره رو ازش بگیره، چون خود حسد معناش اینه، خواستن زوال نعمت از برادر یا خواهر مؤمن، حالا چه برای خودش بخواد چه نخواد، حالا چه اون نعمت واقعی باشه چه متوهم باشه، زوال نعمت رو بخواد. خب وقتی که اون رذیله حسد بهش میگه برو دنبال این شخص غیبت کن تا اون نعمتی که داره از دست بره، درست عکسش عمل بکنه، بره پیش همون مسئول از همون شخص تعریف کنه، این دقیقا پا بذار رو حسدش و ضد حسد عمل بکنه. یه مدت اینجوری عمل بکنه، حسد از بین خواهد رفت. تا تکرار میکنم، دقیقا اون چی که ضد مقتضای حسد هست رو مدتی عمل کنه، خواهد دید که حسد از بین خواهد رفت.
پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله، بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و پاسخ‌های شما شنوندگان عزیز رو می‌فرمایند. در خدمت شما هستیم با سوال یکی از شنوندگان عزیز.
زمانی که غیبت اتفاق میفته قضاوت‌های ناحق هم توش گفته میشه، بعد آبرو بردن هم هست، یعنی آبرو بردن مؤمن، بعد تهمت هم توش اتفاق میفته. ببین هم غیبته هم آبرو بردنه هم به قوله گفتن تهمته. یعنی بعضی وقتا کسی که داریم غیبتش انجام میدیم، شاید پیش اون کسی که داریم غیبت میکنیم میخواد یه کاری برای ایشون انجام بده، ولی دیگه اون کار انجام نمیده، حق و ناس هم اتفاق میفته. مگه میشه به راحتی بخشیده بشه؟ یه جوری توضیح بدن که خیلی خیلی حواسمون رو جمع کنیم، نگیم یکم حواسمون رو جمع کنیم امروز، که بعد مثلا خیلی وقتا هم خیلی ساده میگیریم. با یه خنده تو همه مجلس دیگه یه غیبت نقل مجلسه، یعنی چیزی به این مهمی حتی خیلی راحت به زبون گفته میشه. نمیخوام خواهش کنم از حضرت محمدی بیشتر توضیح بدن که کالای بزرگ سر خودمون نذاریم. انشالله محمدی هستم، زنده باشیم.
ممنون از شما آقای محمدی. جناب استاد درخواست کردن که درباره بحث غیبت بیشتر توضیح بفرمایید.
عرض میکنم که این که فرمودن که غیبت تهمت هم هست، نه، غیبت با تهمت فرق میکنه. غیبت اون عیب و نقص و کاریست که طرف انجام داده و اون عیب و نقص رو داره، اما تهمت اون چیزیست که نداره. پس بین غیبت و تهمت فرق بذارن دوستان. بهتان و تهمت اون جاییست که اون عیب در طرف نیست.
بله.
کار انجام نداده، پشترش میگن که فلانی فلان کار انجام داده. اما غیبت نه، اون کار انجام داده، اون عیب درش هست، اون گناه رو انجام داده. اما راجع به غیبت عرض بخونم که غیبت بسیار خطرناکه. امام صادق علیه السلام فرمودن الغیبتو اصرف فی دین رجل المسلم من الاکلت فی جوفه. غیبت در از بین بردن دین انسان مسلمان سریعتر عمل میکنه از خوره در درون وجود انسان، با سرعت وجود انسان رو نابود میکنه. و پیامبر فرمود یا عبازر، خطاب عبازر، ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، که حدیث ادامه داره.
بله.
و آثار بسیار وحشتناکی داره غیبت، از جمله این که انسان از ولایت الهی خارج میشه و در ولایت شیطان داخل میشه، از جمله این که نماز و روزه انسان تا 40 روز قبول نمیشه وقتی غیبت میکنه، از جمله عذاب قبره. پیغمبر فرمودن عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب، از جمله این که انسان مبغوض خدا میشه، از جمله این که اگر توبه کنه غیبت کننده آخرین فردی است که داخل بهش میشه.
بله.
و اگر توبه نکرده باشه اولین کسی است که وارد جهنم میشه. و آثار و پیامدهای بسیار وحشتناکی که خدمت شما عرض کنم که در غیبت وجود داره، معادل قتل نفس. پیامبر فرمودن من اقتاب مؤمنن فکأنما قتل نفسن متعمدا، کسی که غیبت یه مؤمن انجام میده مانند اینه که یک انسان بیگناه رو کشته باشه. و گفتیم که ثوابهای غیبت کننده به غیبت شونده منتقل میشه. بهار جلد 75 در این باره روایت رو نقل کرده. و ترک غیبت پیامبر فرمودن ترک الغیبه احب و الله عز و جل من عشرت آلاف رکعتن تطوعن، انسان یک غیبت رو ترک کنه از 10,000 رکعت نماز مستحب ثوابش بیشتره. یک ترک غیبت پیش خداوند محبوب تر است از ترک از انجام 10,000 رکعت نماز مستحب. پس کار ساده ای نیست. وقتی فرمان غیبت اشد من از زنا، زنا هم که بعدی آتش بهش داده شده دیگه معلوم میشه که چی هست. و از غیبت هم دوستان باز در مفهوم غیبت پیامبر فرمودن ذکر که اخاک به ما یکره، این که انسان پشت سر برادر مؤمنش سخنی بگه خوشش نمیاد، این میشه غیبت. البته خب موارد استثناء داره که حالا دیگه موضوع بحث ما نیست، که مثلا از جمله کسی که تجاهل به فسق میکنه، پیامبر فرمودن سلاسون لیس علیهم غیبتون، سه گروه هن که غیبت ندارن. من جهر به فسقه، کسی که گناه را آشکار میکنه،
بله،
بی حجابی که تو خیابون مانور بی حیایی را انداخته دیگه غیبت نداره، که ما بپوشونیم بیم که ایشون آدم خانم با حجابی است مثلا.
استاد در همه زمین ها دیگه میشه غیبت این شخص
کردی؟ نه در همون گناهی که آشکار
انجام میده، آشکار
فقط همونجا.
بله.
و باز فرمود با من جا رفی حکمه، کسی که در قضاوتش، در حکمش یا حکومتش ظلم و جور میکنه غیبت نداره.
بله.
و من خالف قول، من خالف قول هو فعله، کسی که قول و فعلش با هم مساوی نباشن به زمان یه چیز میگه، به دروغ میگه، بعد خلافش عمل میکنه. متاسفانه بعضی از مسئولین ما اینجوری هن.
بله.
اینا دیگه غیبت ندارن. و در یک جاهای دیگه داریم، مثلا در مقام مشورت دیگه غیبت معنا نداره. موارد غیبت رو شهید ثانی رحمت الله علیه در 10 مورد منحصر کرده، به 10 مورد منحصر کرده. البته در مقام مشورت عیب نداره، پیامبر فرمودن که 4 کس غیبت ندارن، کسانی که از سر شوخی به هم فحش مادر میدن و کسانی که از جماعت مسلمین کناره میگیرن و بر امت من عیب میگیرن، به روی اونها شمشیر میکشن، اینها دیگه غیبت ندارن. یه نکته عرض بکنم که نکته مهمی است، و اون این که شنونده غیبت هم باید توجه داشته باشه که با اون غیبت کننده فرقی نداره.
بله.
آقا امیرالمومنین فرمودن اسام ال غیبه کل مقتاب. بله. شنونده غیبت هم مثل غیبت کننده یه. یا در روایت دیگه از خود مولا داریم که سام ال غیبه احد المقتابین.
بله.
شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده هست. اما حالا برای این که انسان بخواد از غیبت، حالا بعد از این که خدای نکرده مرتکب غیبت شده، باید 4 کار انجام بده. یک، توبه، چون گفتیم اگر توبه نکنه که صاف میره تو جهنم، اولین کسی که میره تو جهنم، اما اگه توبه کنه حالا آخرین کسی که میره تو بهشت.
بله.
اول باید توبه بکنه، و دوم باید آثار اون غیبت رو خونسا بکنه. چون راجع به آثار غیبت صحبت کردن که درستم هست. مثلا غیبت کرده از چشم مسئولش افتاده، غیبتی که از کارمندای مسئولی کرده از چشم مسئول افتاده، باید بره این اثرش رو خونسا بکنه، انقدر تعریف کنه، انقدر تلاش کنه که برگرده به جایگاه قبلیش. و سوم باید از طرفو استغفار کنه، کارهای خوب انجام بده که عرض کنم جایگزین بشه، جای این لطمه‌ای که از لحاظ معنوی بهش زده بشه. سه تاش تا حالا گفتم، چهارمین اینه که اگر غیبت بهش نرسیده حلالیت لازم نیست و اشکالی هم نداره، چون ناراحت نشده که بخواد ناراحتی رو برطرف کنه.
بله.
اگر بهش رسیده دو صورت داره. یه وقتی اگر بخواد ازش حلالیت به طلب و بره بهش عذرخواهی بکنه، مفسده داره.
بله.
دوا درست میشه، مشکلی ایجاد میشه، اینجا هم نیاز به عذرخواهی نیست.
نیستش.
اما اگر یک، غیبت بهش رسیده و ناراحت شده، قصه خورده، و دو، مراجعه و عذرخواهی مفسده نداره، با این دو شرط باید بره و عذرخواهی بکنه و پوزش بخواد که او ببخشدش.
بله. بعضی هستن استاد به هر حال در مجلس میشینن و با شوخی از مسئله غیبت میگذرن، و برای اینکه قبح اینو کم کنن دائما این جمله رو به کار میبرن که ما جلوی روی خودشون هم اینو میگیم. این واقعا توجیه خوبی میتونه باشه برای کسی که داره غیبت میکنه؟ یا
نه، یه وقتی جلو روش بگی بعدش نمیاد، عیب نداره، غیبت نمیشه.
بله.
ذکر که اخاک به ما یکره.
بله.
یه وقتی جلوش بگی من ناراحت نمیشه، خب نه اون غیبت نمیشه. یه وقتی نه، اگه جلوش بگی ناراحت میشه، بله جلوش هم میگی ولی ناراحتش میکنی، اونم گناه داره.
بله.
من بخوام در حضور شما مطلبی هم که شما قصه بخوری، یه حق شما بگردن من پیدم، حق الناس ها. این که من جلوش هم میگم دو صورت داره، اگه جلوش بگی ناراحت نشه، خب نداره، این غیبتش نمیشه. و اگه ناراحت میشه، جلوش هم که بگی اونم گناه هست، الان هم غیبته قطعا.
بله. ممنون جناب استاد که به آثار مخرب غیبت پرداختید. همچنین متشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی با ما همراه باشید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی شکر تو هست هزار نخوانم کرد.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
بله، ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. جناب استاد اجازه بفرمایید پیامک یکی از شنوندگان عزیز را بخونم. شنونده‌ای با شماره 0990-8706 پرسیدن: با سلام، آیا این روایت درست هستش که حضرت امیر به فرزندش امام حسن فرموده که هر کس بخواهد جان بدهد، موقع جان دادنش من حاضر نشوم نمیتواند جان بدهد؟ جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم اون که ما در روایت داریم که خب روایت معتبر است، شیعه و سنی نقل کردن و تردید درش نیست. این که حضرت فرمود که من یموت یرنی، من مؤمن و منافق اینو داریم، یا هار و همدان، من یموت یرنی من مؤمن و منافق قبلا، هر کس بمیرد مرا خواهد دید، اینو در روایت داریم و شعرهای ما هم شعر گفتن: ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. اینو داریم. حارث بن عبر حمدانی حضرت مطلب رو فرمود، از کدام این حدیث رو اهل سنت هم نقل کردن و این حدیث کاملا درسته. حدیثی هم داریم که اهل بیت اون بر بالین مؤمن میان، نسبت به مولا نه، مؤمن و منافق همه.
بله،
اما حدیثی که ایشون فرمودن رو من جایی ندیدم. کاش دوستان که حدیث نقل میکنن حتما سندی هم براش نقل کنن که امکان مراجعه باشه، ما ببینیم سندش چجوریست و این حدیث در کدام کتاب نقل شده، بعد اون وقت دلالتش بررسی بکنیم. گام اول اینه که ببینیم اصلا این حدیث وجود دارد یا وجود ندارد و در یک منبع معتبر نقل شده که ارزش طرح و بررسی و توجه به محتواش رو داشته باشه یا نه. من چنین حدیثی رو ندیدم، پیش کدام از منابع روایی خودمون چنین حدیث رو ندیدم. مطلب هم به نظر درست نمیاد، چون مرگ و حیات دست خداست و وقتی که بناست کسی بمیره، این که منتظر باشه تا آقا بیاد و بعد وقتی حاضر شد اون وقت جان بده، اینو مگر این کار کنم از همون حدیث اینجوری استفاده بشه که وقتی حضرت میفرمان هر کس بمیرد مرا خواهد دید، خب معلومه که خب هر کس بمیره حضرت رو میبینه، پس کسی جان نمیدهد مگر اینکه حضرت رو دیده باشد. به اون معنا درسته، اما به این معنا که نه، اگر من حاضر نشدم او جان نمیده، این درست، به این معنا درست نیست.
بله،
به اون طرف که عرض کردم جنبه ایجابیش درسته، جنبه سلبیش ما قبول نداریم که معقول نیست. این که بله، هر کس بخواد بمیره حضرت رو خواهد دید، منتها لذتی که از این دیدار برای مؤمن به وجود میاد قابل تصور نیست. تون شرایط سخت مولا رو در چهره میبینه که میبینه که او همه کاره این مسئله هست، بسیار خوشحال میشه و غم و اندوهی هم که برای منافق تو اون لحظه به وجود میاد باز قابل تصور نیست. به اون معنی اگر منظور ایشون باشه اون قابل قبول هست، حدیثش مشهوره، فریقه نقل کردن. اما به این معنی که نه، کسی که بناس اسرائیل جانشو بگیره مثلا حضرت کار داشته باشه یا اینکه نخواد بیاد، اسرائیل بگه نه چون امیرون نیامده من جان تو رو نمیگیرم، حال تو باید هم تو جان بکنی تا
ایشون تشریف بیارن.
نه، این بین شکلش نه.
بله، ممنون جناب استاد. بنابراین صحیح حدیثی که معروف هستش و استاد میفرمان اینه که یا هار همدان من یموت یرنی.
البته این شعری است مال مرحوم همیاری، ولی خب اصل حدیث کاملا همینطوره که به حارس عبر فرمود که من یموت یرنی.
بله، خیلی ممنون، متشکر از شما شنوندگان عزیز. جناب استاد ظاهرن چند دقیقه فرصت داری، من یه سوال پیامکی را خدمتون بخونم. شنونده با شماره 0911-5906 پرسیدن که خواهش میکنم از استاد بپرسید کارم هیچ برکتی نداره، چه کار کنم؟ استاد در خدمتون هستیم.
اولا مراجعه کنن به کتاب هایی که بر اساس حروف الفبا احادیث و روایات جمع کرده، مثل میزان الحکمه، خود کلمه برکت رو بگیرن یا رزق رو بگیرن.
بله،
تو کلمه رزق آنچه که باعث وسعت در روزی میشه اومده و خیلی راحت میتونن فهرست رو بگیرن و انجام بدن. دوم این که حالا چی به ذهن بنده الان میرسه که خدمت دوستان عرض بکنم، آنچه باعث برکت میشه، باعث وسعت رزق میشه، باعث از خونم که اینکه کار انسان رو به راه بشه، یکیش خوش نیت بودنه. این چیزا نیت خوب داشته باشه، این خوش نیتی هم عمر انسان رو با برکت میکنه، هم تلاشای انسان رو بهش برکت میده و یکی از عوامل مؤثر در وسعت روزی و غیر روزی است.
بله.
دوم این که انسان دائم الطهاره باشه، دائم الطهاره باش در روزیت وسعت پیدا میشه. و سوم که باعث برکت میشه انفاق در راه خداست و اطعام در جلب روزی و برکت دادن به روزی سریعتر عمل میکنه، چنانکه پیامبر فرمودن از حرکت چاقو بر روی کاهان شتر. مطلب بعدی، بعضی از دعاها هست که خیلی مؤثر هست، مثل دعای کمیل، مثل نماز شب، مثل سوره واقعه که هر شب انسان بخونه، مثل این دعای یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق ایالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. اصلا میخواد در سجده نماز بخونه که خیلی هم اثرش بیشتر هست، و دعاهای از این دست که فراوان هست، اینم باعث وسعت روزی میشه. مورد بعدی صله رحمه، به عمر انسان برکت میده، به کار انسان برکت میده، شهرها رو آباد میکنه، روزی رو زیاد میکنه. یکی احسان به پدر و مادره که قوغا میکنه در خوشبختی و سعادت انسان، و چیزی از این قبیل که حالا هم آدرسی که دادم رو مراجعه کنن و اونجا ببینن.
بله، ممنون. انشالله این شنونده عزیز با عمل به توصیه‌های استاد کارشون برکت بیش از پیش پیدا بکنه. تشکر میکنم استاد محمدی که این هفته هم در برنامه حضور پیدا کردید. همچنین از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. اگه شما هم سوال یا شبهه اعتقادی داشتید، میتونید با شماره های 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین شماره پیامک 30553 تماس بگیرید و سوالات خودتون را با این برنامه در میان بذاریم. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس،
هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس.
درود بر شما همراهان گرامی، 16:55 دقیقه هست و همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون هستیم از جوار بارگاه کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه پرسمان اعتقادی بود که استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی که شما عزیزان، تکرار این برنامه را ان شاء الله امروز ساعت 22:10 شب میتونید بشنوید. اما زمان پخش برنامه روایت کتاب فرا رسیده. روایت کتاب عباس طزطلا موضوع این برنامه هست که همراه شما 13 دقیقه میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب عباس دستطلا نوشته محبوب معراجی پور. به نام خدا. دوستان ارجمند سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از خاطرات کتاب عباس دستطلا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه قبل گفتم که حاج عباس علی باقری و دوستانش با مینیبوسی به سرپل ذهاب رفتن و نزدیک کوههای بازی دراز وارد پادگانی شدند. در پادگان با مرد جوانی به اسم سادات فر آشنا شدند. اون که مسئولیتی تو پادگان داشت از حاج عباس و دوستانش خواست اون روز رو استراحت کنن. فردای اون روز آقای سادات فر حاج عباس و دوستانش رو به کارگاهی گوشه پادگان برد و خودروهایی رو به اونا نشون داد تا تعمیر کنن. پنجمین روز بود و حاج عباس و گروهش سرگرم تعمیر بودن که آقای سادات فر خبر آورد خاور تانکر آب پادگان چپ کرده و رفته ته دره، اما رانندش پایین پریده و سالمه. چند نفر با جرثقیلی به سمت دره رفتن و خاور له و لورده رو بالا کشیدن و بردن تو پادگان. حاج عباس با آقای سادات فر قول داد که خاور رو مثل روز اولش درست کنه، با این شرط که با نامه‌ای به تهران بره و وسایل و ابزار کار بیاره. آقای سادات فر نامه‌ای نوشت و مقداری پول هم به حاج عباس داد. حاج عباس همراه دوستانش حسین و مرتضی با کامیونی به سمت تهران راه افتاد. و حالا ادامه ی روایت کتاب عباس دستطلا در قسمت نهم. حاج عباس به تهران که میرسه گراس میره گاراژ و درو باز میکنه. مرتضی که راننده ی کامیونه میره تو گاراژ. حاج عباس، حسین و مرتضی با جرثقیل اتاق خاور رو بار کامیون میکنن. حاج ابوالفضل که کنار گاراژ حاج عباس مغازه شیشه داره، وقتی میفهمه که عباس علی اتاقو برای جبهه میخواد به مغازش میره. کمی بعد چند کارگر همراه حاج ابوالفضل با چند شیشه کامیون قدم تو گاراژ میذارن. حاج ابوالفضل رو میکنه به حاج عباس و میگه
حاج عباس، اینم هدیه ما به جبهه.
خدا قبول کنه حاج ابوالفضل، دم شما گرم.
هر کس با خبر میشه در حد توانش کمک میکنه. حاج عباس به دفترش نگاه میکنه، وسایلی رو نوشته که باید بخره. رو میکنه به حسین و مرتضی و میگه
شما برین سری به خانوادتون بزنین، منم یه سر میرم خونه، فکر کنم دو روزی تو تهران کار داشته باشین.
حسین و مرتضی خداحافظی میکنن و میرن. حاج عباس راه میفته سمت خونه. زن که میزنه، زنش چادر به سر میره دم در.
بله اومدم.
در که باز میشه نگاه زن تو نگاه شوهرش گره میخوره و با خوشحالی میگه
سلام آقا، خوب خوش اومدی. بفرما تو، بفرما.
سلام علیکم آش خانوم.
جنگ تموم شد که برگشتی؟ خدا رو شکر.
نه بابا، به قول برادرای فرمانده و آقا سید ایشالله تموم میشه. اومدم بار ببرم.
حاج عباس بیش از یه ساعت تو خونه نمیمونه.